اللهم صل على محمد. یک روایت مختصری رو از کتاب کافی از مرحوم کلینی جلد 2 صفحه 126 انتخاب کردم که عرض میکنم در راستای همون بحثی که دیروز خدمت دوستان داشتیم از امام باقر علیه السلامه که جابر جعفی نقل کرده از حضرت: اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك، اگر میخوای بدانی که در تو خیری هست یا نه به قلبت نگاه کن. این روایت در واقع یک محک، یک وسیله ارزیابی، اگر میخوای خودتو ارزیابی کنی، خودتو محک بزنی، اگر میخوای بفهمی که از نظر درونی آدم خوبی هستی یا نه، قلبم داره مثلا مراجعه کن به قلبت که اشرف ابعاد وجودی انسان. اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا فانظر الى قلبك، اگر میخوای بدانی که آیا در تو خیری هست یا نه به قلبت رجوع کن. فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ، اگر آدمهای خوب رو دوست داری در قلبت، قلبن اهل طاعت رو، دوستان خدا رو، کسانی که اطاعت خدا رو میکنن دوست داری، و يُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ، و از اون طرف هم به موازات این که اولیای خدا رو دوست داری از کسانی که اهل معصیتن، اهل نافرمانین، گناهکارن، از فرمان الهی سرپیچی میکنن خوشت نمیاد، ففیک خیرون، بدان که در تو خیر هست، و یه پله بالاتر والله یحبک، خدا هم دوستت داره، یعنی مورد پسند خدای متعال. این یک معیار برای اینه که انسان اولا ببینه که از نظر درونی آدم خوبی هست یا نه و دوستدار خدا هست یا نه، یعنی خدا رو دوست داره، یعنی دوستدار خدا، هم خودش خدا رو دوست داره هم خدا رو دوست داشته باشه. بعد حضرت بازم توضیح واضح فرمودن ولی تأکیده، این توضیح واضحات ممل نیست، تأکیده. و ان کان یبغض اهل طاعت الله، یادت باشه اگر اهل طاعت خدا رو مبغوض می‌داری، و یحب اهل معصیته، و اهل معصیت رو دوست داری ولو قلبا، فلیس فیک خیر، بدون که خیری به تو نیست، امیدی به تو نیست. نه اونجا همین بود، آخه قلب داره میگه دیگه، فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ، یعنی يُحِبُّ قَلْبَكَ، فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقَلْبَ أَهْلَ طَاعَةِ اللَّهِ وَيُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفِيكَ خَيْرٌ، وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُ، يُبْغِضُ الْقَلْبَ، اگر قلب اهل طاعت خدا رو دوست داره، دوست نداره و مبغوض داره، و اهل معصیت رو دوست داره قلبت، بدون که در تو خیری نیست، قلبی هم هستا، ظاهری نیست. ممکن انسان در روابط ظاهری با یه سری افراد خوب رابطه برقرار کنه، از یه سری افراد بعدم دوری کنه، ولی در عالم ظاهره به خاطر حفظ منافع، مثلا به خاطر اینکه خودش جا بزنه جایی، خودش گرگ در لباس میش در میاد. حضرت میگه قلبت معیارش خیلی جالبه، که ببین تو قلبت چه خبر. اگه واقعا اهل طاعت دوست داری، علما رو دوست داری، صلحا رو دوست داری، انسان‌های متدین و مؤمن رو دوست داری، در تو خیره. و از اون طرف هم از اهل معصیت بیزاری، نه اینکه ادعا میکنی از یه اهل معصیت دوری ولی قلبن دوستش داری، قلبن بهش متمایلی. و ان کان یبغض اهل طاعت الله و یحب اهل معصیته فلیس فیک خیر والله یبغضک، و بدان که خدا در این صورت با تو دشمنه. و المرء مع من احب، انسان با اون کسی خواهد بود برای همیشه، با اون کسی که دوستش داره، با اون چیزی که دوستش داره. برای همینه که میگن، نقله که میگن یه آقایی از کنار یه قبری رد میشد، صدا بلند بود از قبر که خیار کیلو 25 زر. بعد پرسید، گفتن این خیار فروش بوده، خیلی این کار دوست داشته، هر چیو که دوست داشته باشه دیگه. پس بحث در بحث دلبستگی هاست، رفاقت هاست، المرحوم امن احب، محبت به آدم رنگ میده، محبت که آدمو بالا میبره. و شما تو این دانشگاه انقدر استاد میبینید، انقدر هم کلاسی دارین، کلاس‌های متعدد، اون جای شما رو به شما خط میده که رابطه محبتی ایجاد بشه. اگر یه استادی رو دوست داشته باشی ازش تحصیل میپذیری، بدونی که خودت بخوای، بدونی که این اصلا چیز نیست. من یه نکته به شما میگم، من در مدرسه راهنمایی، هم مدرسه راهنمایی که ایشون اونجا درس خونده، من در واقع رفتم سر کلاس یه روز، یقمو بسته بودم رفتم سر کلاس، بچه‌ها سلام کردم، درس رو پای تخته نوشتم، مثلا دو سه دقیقه طرح درس رو نوشتم، وقتی برگشتم دیدم مثلا از این کلاس 20 نفره 16 17 نفر یقه خونده پوشیدن، یعنی پیرناشون بسته بودن، پیرنای معمولی، یقهاشو کرده بودن تو، شده بود یقه خوندی. تأثیر دیگه. این رابطه محبتی خیلی مهمه که با کی برقرار بشه. برای همینه که باید اینقدر توصیه شده در معارف که با کسی رفاقت کنید که از شما بهتره، که شما رنگ او رو بگیرید، چون رفاقت رنگ میاره برای آدم. من یه استادی داشتم، اینو ما دیده بودیم اول، رفتاراشو، صحبتاشو، گریه کردنشو، خندیدنشو، توسلشو. بعد اون یه استادی داشت که من اونو اول ندیده بودم، وقتی اونو دیدم بودم الله اکبر، این آدم چقدر شبیه اونه، نوع حرف زدنش، ادبیاتش، ناخودآگاه بدون که باید ادا در بیاره، درونی شده براش. و حضور شما عرضم که یه نکته فقط راجع به ازدواج میگم، که در ازدواج شما نباید دنبال بهتر از خودتون باشید. شاید قبلا گفتم اینو، نه از نظر، از همه نظر، این که میگن در ازدواج شما باید دنبال کف باشی، شما در ازدواج اصلا نباید دنبال بهتر از خودت باشی، چون هدف از ازدواج رشد نیست. من صراحتا عرضم، هدف از ازدواج آرامشه. و جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. اگر زندگیم کلاس درس نیست، قبلا گفتم دیگه، من فکر کنم این جمله رو گفتم که زن خوب زنی نیست که هم رزم خوبی باشه، گفتم اینو، زن خوب باید هم بزم خوبی باشه، زن باید در رتبه مرد باشه که بتونن به آرامش برسن. این آرامش میتواند مقدمه رشد باشه، میتونه مقدمه رشد باشه، نه در همه شرایط. و الان عرض میکنم، الان جواب میدم. بنابراین اینجا در این روایت، برای اینکه بفهمم آدم خوبی هستم یا نیستم، یه معیار سنجش دارم که اون معیار سنجش خودم هم. قلب منه، کسی دیگه نیست. خودم میتونم تشخیص بدم که آدم خوبی هستم یا نه. آدم خوبی هستم یعنی در ابتدای مرحله خوبی قرار دارم و به دلم مراجعه کنم، من واقعا اهل طاعت رو دوست دارم، یا نسبتشون حسادت دارم، یا نسبتشون مثلا فرض بفرمایید که کینه و حقد دارم. یه آدم خوبه، یه آدم خیلی آدم خوبیه، ولی مثلا شما میگید من خودم از آدم بدم میاد، این باید به قلبت مراجعه کنی. چرا گیر داره کارت یه جایی؟ یه آدمی که متدین، متشرع، اهل رعایت حلال و حرام، واجب و مستحب و همه چیز زندگیش رو، ولی شما بدت میاد ازش. چرا بدت میاد؟ آقا اصلا ریخت این آدم، اینه مثلا کهیر میزنه. ولی یه آدمی هست که آدم مثلا فرض بفهم که معصیت کاره، هر حرفی میزنه، مثلا حال میکنم ما این، خوشم میاد ازش. نیازی نیست مثلا تو شما تو دلت شم رو دوست داشته باشی، یا مثلا از اون طرف هم مثلا فرض بفرمایید که امام زمان رو فقط، نه، همین آدم های معمولی در رتبه ها و درجاتی که دارن. ببین اهل ایمان رو دوست داری یا نه، اهل طاعت رو دوست داری یا نسبت بهشون یه جوریت میشه. مثلا میگه من دانشگاه که میام مثلا بچه ها رو میرم حال نمی کنم، ولی میدختی میرم تو سراغ رفقای خودم مثلا بگو و بخند و مسخره بازی و نه فقط صمیمیت رو نمیگم، جایی که پرده ها و آداب مثلا کنار میره. و حضرت فهمدن که خلاصه این فنزور هم اینو عرض بکنم، این فنزور الی قلبه، که حضرت فرمود ببینید ازاهرت تن تعلم ان فیک خیرن فنزور الی قلبه. این نظر که حضرت میفرماید با رؤیت فرق میکنه. رؤیت یعنی دیدن، نظر یعنی نگاه با دقت. بشین موشکافی کن، فنزور الی آثار رحمت الله، یعنی با دقت نگاه کن. آیه اینه دیگه، آیه اینه. فنزور یعنی بشین با دقت نگاه کن، خودتو بررسی بکن، برو به انتهای دلت، به اعماق وجودت، ببین چه خبره اونجایی، که یه دست بزن این لایه ها بیاد بالا، چه چیزی اونجاست. آیا اهل طاعت رو دوست داری، اهل معصیت رو دشمن داری یا نه؟ بله بعدم فرمود والله یبغضک که دیگه، اگر تو یه جوری هستی که اهل طاعت رو دوست نداری، اونا که با خدا پیوند قلبی ایجاد کردن رو دوست نداری، برعکس اهل معصیت رو دوست داری، بفهم که درت خیلی نیست، آدم خوبی نیستی، خدا از تو بدش میاد. والله یبغضک، این خدا از تو بدش میاد، یعنی اصلا چشم خدا افتادی. و گولم نخوری که مثلا الان که نعمت داره به من میده منو دوست داره که داره نعمت میده، نه، ممکنه خدا به کسی خیلی نعمت بده چون خیلی ازش بدش میاد. میفهمید این حرفو؟ اینکه مثلا این شبهه‌ای که مردم میگن آقا مثلا ما این گناهکارا، این معصیتکارا نه نماز میخونه نه روزه میگیره، این همه مال و منال و امکانات و رفاه و آرامش و سلامتی بدن و این، دقیقاً مسئله اینه که شما یه توپ دستته، یه توپ، یه بچه میاد میگه توپو میدی، شما از این بچه بدت به حال نمیکنی، با این بچه میگی ببین توپو بگی برو دست سر من بردار، حوصله تو اصلا ریختو نمیخوام ببینم، ولی یه بچه رو دوست داری میگی نمیدم، میگه توپو بده، گریه میکنه، بالا میگیری پایین میگیری میذاری پشتت، چه میدونم قایم میکنه، نمیدم، تا میخوادش بدی میذاری زیرش مثلا میپره هوا دوباره میگیری، میگه حالا بیا بگیر. این مثال برای تقریب به ذهنه، اینکه هر کی در این بزم مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن، اینکه خدا دوست داره صدای حنین و ناله بندش رو بشنوه در خونش و امتحانم میشه، ولی اون کسی که ویله خدا اصلا کاری باش نداره، امکانات این یعنی املا استدراج، نعمت هم فراغون بشه میده، خدا آروم آروم غرقش میکنه دیگه، اصلا کورسوهای امیدم خاموش میشه. و یه نکته هم شما بگه، همه الان یادم افتادش، خدا به زبون من جاری کرد تو چهت بخاطر سوال شما. یکی از نزدیکان حضرت آقا، من خودم از ایشون نشیدم، یکی از نزدیکان ایشون به من گفتش که من به ایشون گفتم آقا ما چه کنیم؟ گفت کل سوال من ما چی کار کنیم تو این دنیای پرتلاطم، تو این وضعیت جامعه؟ و ایشون گفته بودن یک نفر اهل تبعیت رو پیدا کنین، کاملا ازش تبعیت کنین، یه نفری که شایسته تبعیت کردن. مشکل اینه که ما اینو تشخیص نمیدیم، دوستو انقدر برای خودمون میبریم بالا فکر می‌کنیم در همه چی ولادش تبعیت کنیم، نه، نمره واقعی بده بش، یه نفر اهل تبعیت پیدا بکنه، تمام کمال خودتو بذار در بس در اختیارش. خود حضرت آقا الان هست، آثار ایشون موجوده، دسترسی و حضوری سخت، البته اون شما بگم اون اثر مشافهتن و رو در رو شدن و اینکه شما هر وقت بخوای طرفو ببینی بتونی بهش پناه ببری یه چیز دیگه است، ولی بالاخره ما داریم تو اصل ارتباطات زندگی میکنیم، این همه فرمایشات و سخنرانی و نوار و تحلیل و چه میدونم و یه نکته میخواستم بگم که این ها، اینی که گفتم نمره واقعی بده به دوستت، این راجع به ازدواج هم همینه. حالا ما دیگه واقعا بحثمون جبرانی باید درس بدیم شرعاً، یه گفتم نمره واقعی بده به خاطر اینه که ببینید یکی از بهترین کارها در هنگام ازدواج و انتخاب اینه که شما طرف رو خوب تحلیل کنی قبل از ازدواج، بگی آقا این آدم 12. اول من شما میگم که اگر کسی در ازدواج 15 بیاره، یعنی شما توسل و توکل، مطالعه، مشورت، تحقیق، این چهار تا کار رو کامل انجام بدی، کامل کامل انجام بدی، تازه طرف 10% کار رو کشف کردی، بازم هندونه در بسته است تو ازدواج، خدا باید کمک کنه. عرض کنم خدمت شما که ولی این کارا رو که کردی اندازه همون مقدار که شناخت پیدا کردی یه نمره واقعی بهش بدی. اگر همه این راه ها رو رفتی طرف مثلا 15 بیاره، میگن 15 دیگه پیدا نمیشه، آن را که یافت می نشود آنم آرزو. تو یه آدمی با یه تربیت، با یه خانواده، با یه فرهنگ تو این جامعه، اون یه آدم دیگه است. اگه 15 بیاره کلاتو بنداز هوا، 20 فقط امام زمانه. ولی آقا میگه آقا زن من 9ه، اندازه 9 باید ازش انتظار داشته باشی اگه میخوای بعدن تو زندگیت مشکل نخوری. اگر میگه نه ما اصلا با هم مشکل نداریم، مجنونی، احمقی، امکان نداره، مگه میشه دوتا آدم اصلا با هم تعارض نداشته باشن؟ ولی باید به قول آقا فهمیدم برید با هم بسازید، باید نمره واقعی بهش بدی. اگه نمره واقعی بهش بدی دیگه بیش از انتظار ازش میگه آقا این آدم اینه، این آدمو اینجوری باید قبول کرد و قبل از این و این کارو باید قبل از ازدواج بکنی. الان چه اتفاقی میفته؟ جوونا چیکار میکنن؟ متدین و غیر متدین رو نداره. اول به هم 20 میدن، 5-6 ماه اول هم که گل و بلبله، همه 5-6 ماه اول با هم خوبن به طور کلی، بعد با هر خطا شروع میکنن نمره کم میکنن. 50 سال از زندگی گذاشته، طرف رسیده منفی 10,000، اصلا قبول داره این آدم نیست شوهر من، این زن نیست که شانس نیاوردیم تو زن گرفتن. ولی این موقع ما از اول بیا نمره زن من 7، اندازه 7 ازش انتظار داشته باشه، هیچ وقت زندگی دوچاره. دوستان مرکز مشاوره مراجعه کنید ادامه شد. خب عرض می شود که ما در تفسیر آیات سوره مبارک احزاب بودیم، آیه 50 رو روز گذشته بررسی کردیم در مورد ازدواج های پیغمبر اکرم، و عرض کنم خدمت شما که یه بحث دیگه هم ذیل این آیه مفسرین هم گفتن راجع به علل تعدد زوجات پیغمبر، من دیگه برای تکرار عدم تکرار دیگه متعرض نمیشم، ما بحث کردیم. سوره احزاب آیه 51، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ترجی من تشاء منهن و تؤوی الیک من تشاء، هر یک از همسرانت رو بخواهی تو پیامبر میتونی به تأخیر بندازی. یعنی چی؟ یعنی راجب حالا حق قسم، این من میگم یعنی چی، یعنی راجب به قول معروف او تقسیم اوقات زندگی با اینها، این که مثلا یه شب پیش این باشی یه شب پیش اون باشی. خدای متعال به پیغمبر یه رخصتی میده، یکی درسته باید عدالت رعایت بشه، ولی تو رهبر جامعه اسلامی با این همه مشغله، تو ترجی من تشاء و منهن و تو وی الیک من تشاء، هر کدوم از اینها رو بخوای میتونی تأخیر بندازی، هر کدوم رو بخوای نزد خودت جا بدی. این آیه هم خطاب به پیغمبره، هم خطاب به مسلماناست، هم خطاب به زنهای پیغمبره، یعنی اذیتش نکنی. قرآن داره بهش میگه که هر جور خودت دوست داری. و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، هرگاه بعضی از اونها رو که بر کنار ساختی سری به اونها نمیزنی، بخوای نزد خودت جای بدی، اونها رو به خودت نزدیک کنی، با اونها باشی، شب رو منزل اونها باشی، گناهی بر تو نیست. فلا جناح علیک، ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرضین بما آتیتهن کلهن. این حکم الهی برای روشنی چشم اونها و اینکه غمگین نباشن و به اون چه در اختیار همه اونها میگذاری راضی بشن نزدیکتره. والله یعلم ما فی قلوبکم، خدا اون چه در قلب های شما هست رو میدونه. و کان الله علیما حلیما، خداوند از همه اعمال و مصالح بندگان هم باخبره و در این حال حلیمه و در کیفر اونها عجله نمی کنه. حالا شأن نزول این آیه چیه؟ شأن نزول در واقع اینه که جمعی از همسران پیامبر طبق نقل مفسرین به پیامبر عرض کردن که بر نفقه و هزینه زندگی ما اضافه بکن، نفقه ما رو بیشتر بکن، خرج و مخارج ما رو مثلا یه مقدار سر و سامون بده، چون چشمشون به غنایم جنگی افتاده بود و فتوحات و جنگ ها، و بعد اینجوری در واقع فکر میکردن که مثلا باید بهره زیادتر به اینا برسه. آیات مزبور نازل شد و در آیات دیگر هم به اونا تذکر داد که اگر میخواهید مثلا همون آیه اصرح کنن سراحن جمیلا امتع کنن و اصرح کنن، آیات نازل شد که اگر میخواهید که دنیا و زینت دنیا رو میخواهید برای همیشه از پیغمبر خداحافظی کنید و جدا بشید، و اگر هم خدا و پیامبرش رو در نظر دارید با همین زندگی سادش بسازید. این در واقع فضای کلیه، در واقع همسران پیامبر راجع به اون بحث نفقه و هزینه زندگی. بعد اینا راجع به تقسیم اوقات هم با هم به اختلاف خوردن، یعنی یه سری اختلافاتی با پیغمبر داشتن، نفقه و هزینه زندگی و پول و پلمون کمه، و با بین خودشون هم رقابت داشتن راجع به تقسیم اوقات زندگی با پیغمبر اکرم رو با اون همه گرفتاری تحت مزیله قرار میدادن. پیغمبر اکرم خب تمام تلاشش طبیعیه، بالاخره پیغمبر اکرم اشرف الانبیاء و المرسلین و در واقع شریفترین انسان هاست، تمام سعی پیغمبر در بین اینها رعایت عدالت، ولی بازم بین اینها گفتگو در واقع ادامه داشت تا اینکه این آیات نازل شد و پیغمبر رو در تقسیم اوقاتش کاملا بسطیت داد و آزاد گذاشت و به اونها هم اعلام کرد که این حکم الهیه، این در واقع صراحت داره آیه که این حکم الهیه. عرض کنم خدمت شما که فلا جناح علیک، این حکم الهیه و گناهی بر پیغمبر نیست که اگر در واقع تبعیضی مثلا قائل بشه، که تبعیض هم پیغمبر قائل نمیشد، اینا خب بعضیشون زیاده خواهی داشتن. اعلام کرد که این حکم الهیه تا مثلا سوء برداشت ایجاد نشه یا اینا نگران نشن یا مثلا بالاخره براشون مشکل ایجاد نشه. اینجا در واقع آیه در مقام رفع یک مشکل از زندگی پیغمبره، پیغمبری که در کوره حوادث سخت گرفتاره و تمام در واقع بار جامعه اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به دوش پیغمبر اکرمه و ایجاد زیرساخت‌های جامعه اسلامی، از اون طرف هم تهدیدات خارجی طرف، دشمنان اسلام مشرکین دائما پیغمبر درگیر جنگ می‌کنن، دشمنان داخلی و تحرکات منافقین، و از طرف دیگه یهود از یک طرف دیگه، و حل و فصل مناسبات بین مهاجر و انصار و مشکلاتی بین خود مسلمین هست. در واقع نمیتونست پیغمبر اکرم ذهن خودش رو زیاد مشغول زندگی شخصی و خصوصیش بکنه. آدم باید به زندگیش برسه. اینا یادتون باشه. این به این معنی نیست که آقا هر کی آدم مثلا مهم میشد یا آدم پر مشغله‌ای شد زندگیشو باید رها کنه. ولی خب طبیعیه آدمی که زندگیش، یه کسی که الان مثلا رئیس جمهوره، با یه آدمی که میره اداره چهار بعد از ظهر میاد خونه، خب بالاخره اینا نحوه اداره زندگیشون خیلی فرق میکنه دیگه. این آدم هم باید حواسش باشه که زندگیشو فساد نگیره دیگه. یا مثلا بعضیا اینقدر درگیر کار فرهنگی میشن، من دیدید اینجور آدم هایی هم صبح تا شب کار فرهنگی میکنن، به تنها جایی که نمیرسن خونه است. برای بچه های داره مثلا تو مسجد مخ بچه های مردم میزنه، زن و بچهش خونه تنها هن. اون بچه تو باید چیکار کنه؟ اون میره فاسد میشه بیه. عرض کنم خدمت شما که خب به هر حال پیغمبر اکرم نمیتونه فکر خودش رو زیاد مشغول زندگی شخصی و خصوصیش بکنه، باید در این زندگی داخلی خودش آرامش نسبی داشته باشه تا بتونه با انبوه مشکلاتی که از هر سمت احاطش کرده با فراغت خاطر حل بکنه. عرض کنم خدمت شما که در اینجا در این آیه خدا متعال بالاخره یکی دیگر از این ویژگی های خاص رو برای پیغمبر قائل شد و به این ماجراها و کشمکش های داخل منزل پیغمبر که رقابت های زنانه بین همسران پیغمبر بود و ذهن پیغمبر رو مشغول کرده بود پایان داد. عرض کنم خدمت شما که نکته دیگه در مورد این آیه، نکات زیاده که در واقع فقها هم بحث کردن راجع به حق قسم که از احکام اسلامیه که شوهر اوقات خودش رو بین همسران خودش عادلانه تقسیم بکنه، اگر یک شب نزد یکیه فردا شب نزد دیگری باشه که تفاوتی از نظر تقسیم اوقات بین زنها نباشه. ولی خب پیغمبر اکرم در واقع رعایت حق قسم به حکم این آیه از حضرت ساقط بود و اختیار داشت که هر گونه خودش تصمیم میگیره و اختیار داره اوقات خودش رو تقسیم بکنه، و با این حال هم طبق تاریخ پیغمبر اکرم حتی الامکان با رعایت مساوات و عدالت در واقع بین همسرانش رفتار کرده. بریم آیه بعدی. آیه بعد می‌فرماید که آیه 52 لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. بعد از این دیگه حکمی نازل شد که پیغمبر، حالا عرض می‌کنم که دیگه مال جایی که دیگه فتح مکه هم صورت گرفته، دیگه اوضاع مسلمین رو به راه شده، مسلمین تقریبا دیگه از یک آرامش و رفاه نسبی برخوردارن، دیگه اون دلایل سیاسی و اسلام هم در واقع تثبیت شده، دشمنان خاضع شدن، همه‌گیر شده، در عطار مثلا شبه جزیره اسلام گسترش پیدا کرده، دیگه نیازی نیست برای ازدواج سیاسی برای حمایت قبائل. تازه بدنم جلوتر هم خواهم گفت خیلی متوقع شده بودن. از اون طرف این پیغمبر این مشکل هم داشت که خیلی هم خواستم پیغمبر زن بدن و دیگه زن بی سرپرستی نیست از مهاجرین، که مثلا بخواد اونجوری مونده باشه، مثلا که نه مسلمانی اونو گرفته باشه نه نیاز باشه پیغمبر اونو بگیره. آیه نازل شد که از این به بعد دیگه هیچ زنی بر تو حلال نیست، دیگه نمیتونی ازدواج کنی. و این به معنی نیست که نعوذ بالله پیغمبر زیاده روی کرده باشه که این آیه اومده، نه، دلیلش همینه که عرض کردم. چون مثلا پیغمبر نمیخواسته که اقدام به ازدواج های متعدد بکنه، مردم فشار می آوردن که قرآن باز حکم در واقع آورده و مردم هم خیالشون راحت شد. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، از این به بعد دیگه هیچ زنی بر تو حلال نیست و نمیتونی همسرانت رو به همسران دیگری تبدیل کنی، یعنی طلاق بدی به جای اونا همسر بگیری. ولو اعجبک حسنهن، حتی اگر جمال اونها مورد توجه واقع بشه، الا ما ملکت یمینک، مگر اون چی که به صورت کنیز به ملک تو در بیاد. و کان الله علی کل شیء رقیبا، آیام از موضع خیلی محکمه، حواستان باشه خداوند ناظر و مراقب هر چیزه. که در واقع این نشون میده با این آیه فشار قبائل در اختیار کردن همسر از اونها رو که پیغمبر بیاد از بین این قبائل همسر بگیره رو قرآن کریم، این فشار رو از روی پیغمبر برداشت. عرض کنم خدمت شما که حالا فلسفه راجب توضیح فلسفه این حکم که آیا این محدودیت برای پیغمبر اکرم نقصی محسوب میشه که قرآن گفته دیگه نمیتونی ازدواج کنی، یا اینکه در واقع یه فلسفه و یک علت دیگری داره. طبق شواهدی که از تاریخ استفاده میشه، قبایل فراوانی پیغمبر اکرم رو تحت فشار قرار دادن که از اونها همسر بگیره و خب طبیعی بوده که بالاخره آوازه اسلام همونجا پیچیده، اینا افتخار میکردن که زنی از اونها به همسری پیغمبر در بیاد، تا جایی که در آیت قبلی هم داشتیم که وامرأة مؤمنة وهبت نفس حال النبی ارادن نبی یعنی هستن که ها، یعنی انقدر فشار زیاد شد که عده‌ای حاضر بودن بدون مهر خودشون رو پیغمبر هبه کنن و بدون هیچ قید و شرطی با او ازدواج بکنن. خب پیوند زناشویی با این قبائل و با این اقوام تا حدی با واقعا برای پیامبر و برای اهداف اسلام مشکل گشا بود و نمونه‌هاش هم ما عرض کردیم، ولی دیگه زیاد از حد هم بشه دیگه مشکل آفرین میشه دیگه، یعنی هر قوم و قبیله دیگه چنین انتظاری رو پیدا میکنه، به نیاز همه که نمیشه پاسخ داد. و اگر بخواد در واقع پیغمبر به انتظار اینا پاسخ بده، حتی اگر زنهایی رو از اینا اختیار بکنه که عقد بکنه با اینا عروسی هم نکنه، باز دردسرهای فراوانی داره که خدای متعال با یک قانون در واقع خیلی هم محکم جلو این کار رو گرفت و از هر گونه ازدواج مجدد یا تبدیل زنها جلوگیری کرد. حالا ممکن بود این وسط هم یه عده بیان برای رسیدن به مقصود خودشون، برای اینکه مثلا پیغمبر رو راضی بکنم که از میان اونها زن بگیره یا دختران اونها رو بگیره. خب این افتخار خیلی افتخار بالایی ها، فکر نکنید مثلا چیز کمیه. یه پادشاه مثلا قابل مقایسه نیست با مقام و شأن پیغمبر اکرم اصلا. یه پادشاهی، یه حاکمی، یه جایی هست همه دوست دارن بالاخره بهش دختر بدن، مثلا باش فامیل بشن، مثلا فرض بفرمایید بهش نزدیک بشن. در این بین افرادی بودن، این که فرمود ولا و عجبک حسنهن، افرادی بودن که برای این که پیغمبر راضی بکنن که پیغمبر از اونها زن بگیره یا دختران اونها رو بگیره، به این بهانه متوسل میشدن که خب اون زنای تو همه بیوهن، همه مسنن، هیچ بهره‌ای از جمال ندارن، خب مثلا این چیه اینا مثلا دور خودت جمع کردی، تو یه زن صاحب جمالی مثلا اگه ازدواج بکنی، که قرآن خصوصا روی این مسئله تاکید میکنه که حتی اگر زنهای صاحب جمالی هم باشن حق ازدواج با اونها رو نخواهی داشت. و بالاخره طبیعی بوده که این حق شناسی پیغمبر هم اقتضا میکرده که بعد از وفاداری این همسران که سالها با او زندگی کردن، مشکلات زندگی با حاکم و جامعه اسلامی رو تحمل کردن و زندگی ساده معنوی پیغمبر رو ترجیح دادن به زخارف دنیایی، چون قرآن میشون گفت اگه میخواین برید. اینا خب وفاداری کردن، در واقع خدای متعال برای حفظ مقام اونها هم بعید نیست که چنین عنایتی داشته باشه. این زنها بالاخره با تو زندگی کردن، همین زنها رو حفظ بکن. حالا درسته که بعضی از این زنها که بعدا هم عرض خواهیم کرد بالاخره در زمان پیغمبر یا بعد از پیغمبر دچار در واقع لغزش هایی در ناحیه اقدامات فقط شدن، نه لغزش های دیگه. در مورد کنیزم که مجاز شده، به خاطر اونی که مشکل پیغمبر و گرفتاری پیغمبر از ناحیه زنهای آزاد بود، زنهای آزاد میان خودشو به پیغمبر میبخشیدن یا قبائل میمدن میگفتن دختران ما رو بگیر، ضرورتی نداشت که حکم در این مورد محدود بشه، هرچند که پیامبر از این استثناء هم طبق گواهی تاریخ استفاده نکرده. یعنی بعدش مثلا کنیزی در اختیار پیغمبر باشه که جزء ملکت یمینه باشه، چنین چیزی نداریم. بنابراین طبق این آیه هر ازدواج جدید و یا هر گونه تبدیل همسران برای پیغمبر تحریم شده و مصالح مهمی هم درش بوده که ما به بخشش اشاره کردیم. چون میترسم که آیه بعدی رو شروع کنیم، کلاس بعدی شروع بشه، یعنی یه دقیقه هم از وقت گذشته. سوره احزاب آیه 53 تا 54 میمونه، من فقط میخونم، بعد نیاز باشه مختصری جلسه بعد راجبش توضیح میدم که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، در بیوت پیامبر داخل نشین مگر اینکه به شما اجازه داده بشه، الا تعامن، برای صرف غذا، غیر ناظرین اناه، در انتظار وقت غذا نشینین، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، اگر دعوتتون کرد داخل بشید، فاذا طعمتم فانتشروا، خوردید یا علی بفرمایید، ولا مستأنسین لحدیث، نشینید با خودتون شروع کنید به بحث و صحبت، ان ذالکم کان یؤذی النبی، پیغمبر اذیت میکنه، فیستحی منکم، حیا میکنه. امان از اون موقع که یه آدم به وقت آدم بگیره، آدم روش نشه بگه پاشو برو کار دارم. والله لا یستحی من الحق، خدا از حق گفتن حق حیا نمیکنه. و اذا سألتموهن متاعا، اگر از همسران پیغمبر چیزی رو درخواست کردید، فسألوهن من وراء حجاب، از پشت پرده این کارو بکنید. ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این برای قلوب شما و قلوب اونها طیبتر و طاهرتره. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، نشاید که شما پیغمبر رو آزار بدید، حق ندارید پیغمبر رو آزار بدید. ولا ان تنکهو ازواجهو من بعدهی ابدا، هرگز همسران او رو بعد از پیغمبر حق ندارید به همسری خودتون در بیارید. ان ذالکم کان عند الله عظیما، که این کار نزد خدا عظیمه. ان تبدو شیئا او تخفوه فان الله کان بكل شیء علیما، اگر چیزی رو هم آشکار بکنید یا پنهان کنید، خدا از همه چیز آگاهه. حواستون باشه، همسران پیغمبر نمیتوانند بعد از پیغمبر ازدواج کنند. چرا؟ چون حریم خصوصی پیغمبرن، حریم پیغمبر کسی نمیتونه واردش بشه. و در واقع حالا ما آیه بعد رو در واقع جلسه آینده ان شاء الله توضیح خواهیم داد که روز یک شنبه خواهد بود ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله.